بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 277.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. لکن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرف لان الجواز مرادف للمضی فلا ینافی عدمه ثبوت الوقوف على الاجازه كما يقال بيع الفضولی غیر مازن بل موقوف. خاطر مبارک دوستان باشد، در جلسه گذشته بحث بطلان عقد سبی رو شروع کرد ایشون و سه تا دلیل برای بطلان تا به حال ذکر کرد. یکی اجماع منقول، یکی حدیث رفع قلم و یکی هم روایاتی که می گفتن امر سبی جائز نیست، نافذ نیست، چون جواز رو عرض کردیم به معنای نفوذه. خب با این بیان ما الان باید بریم سراغ بررسی این ادله، این سه تا دلیلی که ایشون آورده بررسیش کنیم. جلسه گذشته عرض کردم مرحوم شیخ انصاری از دلیل سوم شروع میکنه، میاد عقب، اول میره سراغ روایاتی که میگفت امر سبی جائز نیست، نافذ نیست. اون دو تا روایتی که آخر کار در ذیل دلیل سوم براتون عرض کردم اونا رو میخواد بررسی بکنه. میفرماید این روایات دلالت بر بطلان عقد سبی نمی کنه. من قبل از این که مناقشه این دلیل ها رو عرض بکنم یه نکته بگم، و اون نکته این است که کسانی که این ادله رو آوردن، این ادله سگانه رو، مدعاشون بطلان عقد سبی است، چه ولی اجازه بدهد چه ولی اجازه ندهد. ولذا تو گزارشی که ما عرض می کردیم اونجا گفتیم که مثلا قونیه میگه اجماع بر او و این اجاز الولی، یا مثلا عبارت کنز العرفان ایشون میگفت ظاهره ارادت و تعمیم لصورت اذن الولی. در واقع مدعایی که خواستیم با این ادله اون مدعا رو اثباتش بکنیم این است که عقد سبی چه با اذن و اجازه ولی چه بدون اذن و اجازه ولی باطله. خب دلیلم براش آوردیم. حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، جناب شیخ انصاری می‌فرماید دلیل سوم دلیلیت نداره. چرا؟ چون ظاهر این روایات که گفتن نسبت به سبی امرش مجاز نیست، جائز نیست، و نسبت به غیر سبی وقتی از سبی بودن در اومد و بالغ شد جائز است، مراد از جواز و عدم جواز استقلال و عدم استقلال در تصرفه. در واقع این روایات میخواد بگه سبی مستقل نیست مگر بالغ بشه. مستقل نیست یعنی چی؟ یعنی بدون نظارت ولی خودش، بدون اجازه ولی خودش، بدون اذن ولی خودش بخواد مستقیمن یه عقدی رو بخونه، یه تصرفاتی رو انجام بده، خب بله اون جائز نیست، نافذ نیست. اما حالا اگر یه سبیی با اجازه پدرش رفت یه عقدی رو انجام داد، این که دیگه دلالت نمی کنه بر این که اینم جائز نیست. مراد از جواز و عدم جواز استقلاله. حالا چرا میگیم مراد از جواز و عدم جواز استقلال و عدم استقلاله؟ ایشون میفهمد علتش این است که جواز به معنای نفوذه. وقتی میگیم این عقد نافذه یعنی خودش نافذه و لذا دوستان آقایون میگن عقد فضولی نافذ نیست. نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی مستقل نیست در نفوذ، باید اجازه مالک باشه، و الا با اجازه مالک که حتی عقد فضولی هم نافذه. پس چرا میگن عقد فضولی نافذ نیست؟ مرادشون از این که میگن نافذ نیست چیه؟ یعنی مستقل نیست در نفوذ، یعنی تمام کننده کار خود عقد فضولی نیست، یه اجازه مالک هم میخواد. تو بچه هم وقتی میگیم که تصرفات بچه جائز نیست، نافذ نیست، یعنی استقلال نداره، اجازه ولی رو میخواد، حالا یا اذن قبلی یا اجازه بعدی، خلاصه نظارت ولی رو میخواد. بعد دوستان جناب شیخ انصاری یه شاهد و قرینه ای هم میاره، میگه قرینش میدونی چیه؟ قرینش این است که تو همین روایاتی که براتون خوندم در مورد رشید هم فرموده، در مورد صفیح فرموده صفیح امرش جائز نیست مگه رشید بشه، و الا تا مادامی که صفیح هست امرش جائز نیست. دوستان بزرگوار در صفیح تو لمعه چی خوندید؟ شخصی که صفاحت داره اینجور نیست که مسلوب العباره باشه، اینجور نیست که عقدش صحیح نباشه، نه خیر عقدش صحیحه، اما با نظارت ولی او، با اجازه ولی او، و لذا گفتن اگر صفیح رو ولیش اجازه بده میتونه عقد بخونه، مشکلی نداره عقد بخونه، عقدش هم صحیحه، مهم این است که ولی او نظارت داشته باشه. خب در مورد صفیح وقتی میگیم لم یجز امرهو، و مرادمون از لم یجز امرهو چیه؟ این است که استقلال نداره. خب وقتی تو صفی اینجوری شد، تو صبی هم وقتی میگیم صبی لم یجز امرو، اونم همینه. این لم یجز امرو صبی، لم یجز امرو صفی در یک روایت اومده، اون روایت دومی که زیلش یک سطر بود گفتم خوندید، دوباره برگردید بهش دوستان بزرگوار. روایت دوم ابن سنان که براتون دیروز خوندم، روایت این بود متا یجوز امر الیتیم. ببینید در مورد امر یتیم میگه متا یجوز، یجوزا یعنی ینفذو، که حضرت فرمود حتی یبلغ اشده قال ما اشده قال احترامو. بعد تتمه روایت چی بود گفتم نوشتی؟ داره قال قلت قد يكون الغلام ابن سنان سنه او اقل او اکثر ولم يحتلم. قال امام فرمودن اذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيها. دوستان جاز امره الا ان يكون سفيها یعنی اگر سفیه باشه، شما بگید لم يجوز امره. بالا نسبت به نابالغ گفت لم یجز امرو، حالا نسبت به صفیح میگه لم یجز امرو، و ما میدانیم در صفیح لم یجز امرو یعنی لم یستقل. وقتی تو صفیح معناش اینه، طبیعتا توی صبی هم معناش همینه. تو یک روایت این جازه استعمال شده، نمیشه یکیش به یه معنا باشه یکیش به یه معنای دیگه باشه، که خلاف ظاهره. ظاهرش این است که هر دو به معنای عدم استقلاله. این هم دوستان شاهدش. لذا ایشون می فرماید پس ما نمی توانیم از این روایات استفاده کنیم و نتیجه بگیریم که صبی مثل مجنون مسلوب العباره است. آخه مجنون آقا اونی که دیوانه است، آخه بعضی ها صفی هند و ما فکر میکنیم دیوانن، یه سری دیوانه نیستن. مجنون یعنی کسی که عقل نداره، یعنی صفی اگر به حد سوپرش برسه و دیگه هیچی نفهمه، اونو بهش میگن مجنون. اون مجنون که عقل نداره مسلوب العباره است. مسلوب العباره است یعنی چی؟ یعنی حتی با اجازه ولیش هم عقد بخونه به درد نمیخوره، مسلوب العباره است. یعنی هر لفظی رو که به کار میبره هیچ اثر شرعی نداره، چه با اجازه ولی چه بدون اجازه، چه با نظارت ولی چه بدون نظارت ولی. شیخ انصاری میفرماید کسی نمیتواند از این روایات استفاده کنه بگه صبی هم مثل مجنونه. نه خیر، صبی مثل مجنون نیست، ولذا اگر صبی تو مغازه باباش داره کار میکنه، سبیستا بچه است، 12 سالش بیشتر نیست، نابالغه. پدرش میگه آقا من دارم میرم خرید برمیگردم، تو اینجا هستی آ، ما که 3 جنس بیشتر نداریم، اینو 5 تومن بفروش، اینم 7 تومن، اینم 10 تومن، یک قرونم کم و زیادش نکن. هر کی اومد صیغه بیع هم براش بخون، به تو اشتریتون هم بگو، یادش هم داده همه چی رو. ایشون میفهمن ما نمیتونیم بگیم این بیع باطله. به این روایات کسی نمیتونه تمسک بکنه بگه این روایت باطله. چرا؟ چون این بچه با اجازه ولیش داره این کارو میکنه. اگر این روایات میگه بچه مستقل نیست، معناش این نیست که با اجازه ولیش هم نمیتونه این کارو بکنه. بله، اگر مستقلن میخواست به انجام بده، چه بسا یه کسی بگه این روایات دلالت نمیکنه. این دوستان رد دلیل بگید سوم، اینو بخونیم تا برسیم به دلیل دوم. بذارید تمام کنم عبارتو. لکن الانصاف، این لکن الانصاف خواستی بالا چیزی بنویسی، بنویس رد دلیل سوم، رد دلیل سوم. لکن الانصاف ان الجواز، عذر میخوام، ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرف. این جواز امری که تو این روایات اومده ظاهر در استقلال در تصرفه. یعنی چی؟ یعنی نسبت به سبی که گفته لم یجز امرهو، یعنی استقلال نداره، مستقل نمیتونه عمل کنه بدون اجازه ولی، بدون نظارت ولی، نه این کارو نکنه. چرا؟ لان الجواز مرادف للمضی. مضی یعنی چی؟ یعنی نفوذ. جواز اینجا به معنای نفوذه. حالا که جواز به معنای نفوذ شد، حالا که جواز به معنای استقلال شد، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الاجازه، پس منافات نداره عدم جواز امر سبی با ثبوت وقوف بر اجازه. یعنی از طرفی ما بگوییم امر او جائز نیست به این معنا که او مستقل در تصرفات نیست، اما از طرفی بگیم تصرفاتش میتونه صحیح باشه اما موقوفه بر اجازه ولیش، این اشکال نداره. کما یقال بیع الفضولی غیر مازن. دوستان بیع فضولی رو که میگن مازی نیست، نافذ نیست، مرادشون چیه؟ مرادش این است که مستقلا نمیتونه کار رو تمام کنه، نیاز به اجازه داره، ولی زمان میگه بل موقوفه. حالا شاهدش چیه؟ قرینش چیه؟ این یشهدو میخواد قرینه بیاره برای این استظهاری که کرد. آخه از اول گفت ظاهرون فی استقلالهی. چرا میگید ظاهره در استقلاله؟ میگه شاهد این حرف ما اینه، و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قولهی الا ان یکون سفیها. دوستان الا ان یکون سفیها ذیل روایت ابن سنان است. البته روایت دیگه هم ظاهرن داره، اما این روایت داره که الا یکون صفیه ها ذیل روایت ابن سنان اومده که نسبت به صفی فرمود جاز امرهو، نسبت به بالغ گفت وقتی بالغ شد جاز امرهو الا یکون صفیه ها، یعنی بالغ اگر صفیه باشه لم یجز امرو، لم یجز یعنی لم یستقل. چرا؟ چون توی صفیه آقایون خیالشون راحته، تو صفیح آقایون خیالشون راحته که مثل مجنون مصلوب العباره نیست، عقدش صحیحه، فقط باید اجازه ولی رو داشته باشه. لذا چون اونجا اینجوری معنا میکنیم، طبیعتا تو صبی هم باید همینجور معنا کنیم. حالا که اینجور شد، فلا دلالت لها یعنی لین روایات، دلالتی برای این روایات مذکور وجود ندارد هین ازن. هین ازن یعنی هین ازن که جواز رو به معنای استقلال گرفتیم، علا سلب عبارته. این روایات نمیتونه دلالت بر سلب عبارت سبی بکنه. و همچنین لا دلالت لها هین ازن علا انهو. دوستان بزرگوار، انهو اذا ساومه رو زیرش خط بکش، انهو اذا ساومه رو زیرش خط بکش، سلب عبارتی رو هم زیرش خط بکش. انهو اذا ساومه عطف به سلب عبارته، علا رو سر اونم بیار. یعنی لا دلالت لها هین ازن علا انهو، دلالتی برای این روایات نیست در این هنگام بر این که اذا ساومه ولیه. ساومه یعنی عرضه کند، در معرض معامله قرار بده. اگر عرضه بکنه ولی این سبیه متاعی رو، به این بچه بگه آقا ما تو مغازمون فقط این 3 جنس رو داریم، اینا رو بذار جلو، هر کی اومد اینو اینقدر بفروش، اینو اینقدر، اینم اینقدر. اذا صاب مولیه متاعا و عین آقای ولی برای این سبی قیمتش را و امر السبیه به مجرد ایقاع العقد مع الطرف الاخر، به سبیه هم بگه هر کی اومد از تو بخره تو بگو بیع تو، اونم بگه اشتری تو، قیمت را معین کنید. خب این دلالت نمیکنه بر این که همچی معاملهی کان باطلا. این کان باطلا دوستان جواب اون لا دلالت هست، یعنی لا دلالت لها هین ازن الا انهو ازا صابمه کان باطلا، جواب این ازا صابمه است. و کزا لو اوقع ایجاب النکاح و قبول نکاح را لغیرهی به اذن ولیه. چه اشکال داره یه بچه پدرش محضر داره، سرش هم شلوغ ایام عید است و ولادت امیر المؤمنین 13 رجب 27 رجب ایام عید اول شعبان سر این بابا شلوغه، یه سری عقدا رو خودش میره خونه ها میخونه، میگه هر کی اومد تو دفتر نشست شما عقد رو براش بخون، اجازه میده ولی میگه تو عقد رو بخون، ولو این بچه بگو 12 سالش بیشتر نیست، نابالغه. و همچنین اگر اوقع ایجاد کند ایجاب نکاح رو یا قبول نکاح رو برای غیر خودش به اذن ولی. دوستان بزرگوار یه نکته عرض بکنم، این لغیرهی قید احترازی یا احترازی نیست؟ ببینید اگر لغیرهی قید احترازی باشه یه سوال تولید میشه که یه کسی بگه آقا چرا شما میگید ایجاب نکاح یا قبول برای غیرش باشه، حالا اگر این بچه به اذن ولی برای خودش عقد بخونه، پدرش عروس خانومو معین کرده میگه تو با این ازدواج کن، بعدم میگه آقا من ایجاب رو از طرف عروس خانوم میخونم شما هم قبول کن خودت، اما برای کی داره قبول میکنه؟ برای خودش، ایجاب رو برای خودش میخونه. این اشکال داره یا نداره؟ اگر گفتیم لغیرهی قید احترازی است معناش اینه که این اشکال داره، اما برخی از محشین مثل هدت طالب تصریح کرده که لغیرهی قید احترازی نیست. دنبال این نگردید که چرا برای خودش نگفت، برای خودش هم بخونه هیچ اشکالی نداره، اما چون سبی معمولا برای خودش عقد نمیخونه، اصلا سبی معمولا ازدواج نمیکنه، لذا لغیرهی رو گفته و الا قید احترازی نیست. خب تا اینجا شد رد دلیل سوم. بالای این اما حدیث رفع قلم بنویسید رد دلیل دوم. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ دلیل دوم. بله اتفاقا چون مال بعد از بلوغه اینو میگیم،
اگر قبل از بلوغ سبی رو میبردد بود الا سبی هم بله سبی در کنار سبی قرار میگیرد، اما سبی بعد از بلوغ
همتراز. خب تمام شد فرمایشتون، حالا گوش بدید. ببینید آقا سفیه اگر سبی باشه که ما به سفیه بودن اساسا کار نداره، میخواد سفیه باشه میخواد نباشه، بحث سر اینه که اگر بچه بالغ شد اما سفیه بود، یعنی بعد از بلوغ هنوز سفیهه، میگیم در مورد سفیه بعد از بلوغ روایت چی گفت؟ گفت لم یجز امرو، یعنی روایت داشت جاز امر اون بالغ الا یکون سفیها. خب نسبت به سفیهی که بالغه روایت چی گفت؟ گفت لم یجز امرو، به مفهوم الا لم یجز امرو فهمیده میشه دیگه. خب لم یجز امرو رو نسبت به سفیه بالغ شما چجوری معنا میکنی؟ آقا جواب عرض کردم تو لمعه داره، اون مسلمه تو فقه ها، اون روشنه. بالغی که سفیه باشه مصلوب العباره نیست، به اذن ولی میتونه عقد بخونه، این روشن، این اصل موضوعی برای ما، اینو ما اینجا ثابتش نکردیم، این تو لمعه داره جای دیگه هم داره. پس اگر ما نسبت به سفیه بالغ میگیم لم یجوز امرو، لم یجوز رو هم چی معنا میکنیم؟ لم یستقل معنا میکنیم، میگیم حالا که لم یجوز در سفیه بالغ به معنای لم یستقل است، نسبت به سبی هم اگر میگه لم یجوز اونم به معنای لم یستقله، چون این لم یجوز تو یک روایت برای هر جفتشون اومده. چطور شما میخواید لم یجوز سفیه رو یه جور معنا کنید لم یجوز سبی رو یه جور دیگه معنا کنید؟ که نمیشه که، ما حرفمون این بود.
طرف به بالاست به بچه‌ش بخواد معامله کنه، اینا مثل مسارت یه تابلو مثلا گفتیم که مثلا میذاره کلیون ارزش ببره، یا مثلا اینطوری داره این تومار مثلا میشه بگم مثلا
که مثلا میخواد قیمت رو بهش بگیره که همه چیه تابلو داره اینجا مثلا نقش تابلو رو داره خب؟
خب نه نه فرقش میدونه چیه؟ یه وقت هست میگه آقا این مثل این میمونه که قیمت رو اونجا تابلو داره، این میاد یه بسته نخود برمیداره 5000 تومان اونجا میندازه، اما این نمیشه بیعه به صیغه ها، آثار بیعه به صیغه رو نداره. الان صحبت سر این است که سبی اونجا وای میسته صیغه میخونه، صیغه که خون این بی میشه بیعه بگو به صیغه و آثار بیعه به صیغه رو داره. این دیگه مثل اون ایصال هدیه نیست که بگیم آقا این کتاب رو گذاشت تو خوردین اسب رو عرض کنم رهاش کرده بره طرفو، چون آثار شرعی بر این کلام سبی مترتبه. فقط میخوام بگیم این کلام و صیغه ای که سبی داشته به اذن ولی چون بوده اون آثار شرعی رو داره. این دیگه مثل اون دو تا آخر نیست، مثل 5 تا اولیه. بله دیگه اذن ولی رو داشته کفایت میکنه. خب بریم سراغ رد دلیل دوم. دوستان بزرگوار دلیل دوممون چی بود؟ دلیل دوممون حدیث رفع قلم بود. مرحوم شیخ انصاری میفرماید حدیث رفع قلم دلالت بر بطلان عقد سبی و مسلوب العباره بودن سبی نمیکنه. چرا؟ ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری برای رد حدیث رفع قلم در این استدلالی که ما مطرح کردیم سه تا اشکال مطرح کرده. اشکال اول این است که حدیث رفع قلم که میگفت رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، نسبت به سبی این بود دیگه، معنا مضمون این بود رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. باید ببینیم این رفع قلم به چه معناست. رفع قلم دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا، حالا دو تا معناشو ما میگیم، حالا ممکنه معانی دیگه هم داشته باشه، منحصره در این دو معنا نخواستم عرض بکنم هست. دو تا معنا رو ایشون عرض میفرماید. این دو تا معنا یکیش اینه که بگیم رفع قلم یعنی رفع قلم مؤاخذه. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال قلم مؤاخذه رو از این آقا برداشته. این بچه هر کاری بکنه روز قیامت به خاطر اون کار مؤاخذه نخواهد شد، چون تکلیف نداشته، چون تکلیف نداشته حکم تکلیفی برش بار نیست. روز قیامت چوبش نمیزنن، تو جهنم نمیندازنش که تو چرا این کارو کردی، تکلیف نداشته. این معنا. ممکنه بگیم نه، رفع قلم به معنای رفع قلم نسبت به جعل احکامه. یعنی چی؟ یعنی برای سبی هیچ حکمی از احکام بار نشده، یعنی سبی هیچ حکمی نداره، احکام شرعی ها هیچ حکمی در مورد تصرفات ولی وجود نداره، سبی وجود نداره. ایشون میفرماد بین این دوتا معنا ما فکر میکنیم ظاهر حدیث رفع قلم، رفع قلم مؤاخذه است، نه رفع قلم جعل احکام. نشانش چیه؟ ایشون میفهمن نشانش این است که بسیاری از احکام رو آقایون برای تصرفات سبی پذیرفتن و لذا مشهور قائلن که عبادات سبی بگو مشروعه. و شیخ انصاری میگه ما هم نظرمون همینه. وقتی میگیم عبادات سبی مشروع است، یعنی قلم احکام از او برداشته نشده، فعل او، نماز او، روزه او حکم داره، حکم داره، یعنی آثار شرعی برش مترتبه، آثار شرعی برش مترتبه. و اگر آثار شرعی برش مترتبه معلوم میشه قلم احکام ازش برداشته نشده، قلم مؤاخذه برداشته شده. قدر متیقن از رفع قلم قلم مؤاخذه است، بیش از اون دلیل نداره، بلکه دلیل بر عدمش داریم. این اولا. ثانیا مشکل دوم دوستان اینه، دقت کنید، مشهور در السنه فقها این است که احکام وضعیه اختصاص به بالغ نداره. من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، اگر یه بچه ای سنگو برداشت زد شیشه یه کتی رو شکست، ضامن هست یا نه؟ ضامنه، گرچه ضامنه اما وجوب تکلیفی ادا نداره. چرا؟ چون وجوب تکلیفی ادا میشه حکم تکلیفی، حکم تکلیفی ندار. اما همین بچه وقتی بالغ شد باید پولشو بده، یا در هنگام سبی بودنش اگه ولی داره ولی فهمید باید چه کار کنه؟ پولشو پرداخت بکنه. حالا اگه بچه پول داره از پول خودش مثلا بده. علا ای حالن احکام وضعیه اینطور نیست که مترتب نباشد بر بچه. نه خیر، احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره. ولذا چه اشکال داره سبی عقد بخواند و این عقدش اثرش این باشه که ولیش عمل بکنه به این عقد، یا خودش بعد از بگید بلوغ عمل بکنه به این عقدی که خونده. این که نمیشه حکم عرض کنم تکلیفی، میشه حکم وضعی، و این حکم وضعی بر عقد سبی مترتب باشه. پس این که در السنه فقها معروف و مشهور شده که احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، اینم نشون دهنده این است که الفاظ و کلماتی که سبی در عقود به کار میبره اینطور نیست که اینا نافذ نباشه و باطل باشه، مثل مجنون باشه. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم دوستان اینه، حالا یه مثال دیگه هم تو همین دومی داره رو عبارت براتون عرض میکنم. اشکال سوممون دوستان اینه، دقت کنید. ببینید آقا، فرض بکنید ما کوتا میاییم، میگیم آقا احکام تکلیفیه مخصوص بالغین، احکام وضعیه مخصوص بالغین. یعنی سبی نه حکم وضعی داشته باشه نه حکم تکلیفی، هیچ کدوم رو نداشته باشه. اما چه اشکال داره بگیم عقد سبی باطل نیست؟ به این معنا که عقد سبی به عنوان یکی از افعال سبی موضوع بشود برای یک حکمی، برای ولیش، برای بالغین. آقا مگه تو احکام شرعی ما کم داریم یک کسی یک کاری رو انجام میده، کار اون آقا سبب میشود که یک حکم شرعی گردنه یکی دیگه بیاد؟ اگر یه آقایی جمع کرد یه اتوبوس ورداشت برد مسافرت، بعد ندانم کاری کرد آب همراه خودش نبرد، وسط بیابون گیر کردن، این 40 نفر تو اتوبوس خواستن همشون تلف بشن، ندانم کاری او باعث میشه هر کی آب داره بگو واجب شرعی است که این آب رو بده به اینها. کار یکی دیگه، ندانم کاری یکی دیگه باعث وجوب شد گردنه یکی دیگه، چه اشکال داره؟ ما بگیم آقا این سبی عقدش باطل نیست، اما به چه معنا؟ به این معنا که عقد او سبب بشه ولیش ملتزم بهش بشه. یعنی ما بگیم آقا نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی گردن خود سبی الان تا وقتی که سبیست نمیذاریم، نه حکم وضعی بگید نه حکم تکلیفی، اما اثر عقد او این باشد که ولی او ملتزم بشه یا خودش بعد از بلوغ ملتزم بشه. این نمیشه حکم وضعی برای سبی در حال سبی بودنش، میشه حکم عرض کنم ولی یا حکم طفل بعد از بلوغ به خاطر کاری که این سبی در هنگام سبی بودنش انجام داده. ایشون میفرماید عرض کنم ولو ما احکام وضعیه و تکلیفیه رو هر دو رو مختص به بالغین بدونیم، باز هم امکان داره بگیم عقد سبی باطل نیست. با این توضیح دوستان ایشون می‌فرماد ما نمی‌توانیم از حدیث رفع قلم استفاده بکنیم. برای چی استفاده بکنیم؟ برای اینکه اثبات بکنیم بطلان عقد سبی را. بطلان عقد سبی رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مصلوب العباره است، هیچ اثری عقدش نداره، مثل اون چی که مجنون انجام میده. آخه مجنون مصلوب العباره است. یه کسی بخواد بگه سبی مثلوس به حدیث رفع، ایشون می‌فرماد ما قبول نداریم. عبارت رو بخونم سوال جواب میدم، نگاه کنید. بگید آقا. سالسن. خب.
مثالی هم که شما فرمودید، جایی که این فعل آقای سبی اصلا مطلب سرقت نیست، ولی وقتی داره عقد انشاء میکنه این عقدش مطلب سرقت.
چرا شما این حرف رو میزنید مطلب بر قصد نباشه؟ میگیم آقا ولی اون یه مثال بود آقا. چه اشکال؟ نه نه دقت کنید، چه اشکال داره بگیم آقا این حکم شرعی و وجوب شرعی التزام به عقد سبی بر عهده ولی یا بر عهده خود سبی بعد از بلوغش میاد، مشروط به این که این بچه با قصد این صیغه رو خونده باشه. بدون قصد خونده باشه این حکم نمیاد. الان صحبت سر دلیل نیست، تا صحبت میدونی سر چیه؟ صحبت سر این است که به صرف این که احکام تکلیفی و وضعی بر خود سبی واجب نیست، این احکام بر اون نمیاد. به صرف این شما نمیتونی بگی پس بر دیگران هم ثابت نیست. اگه دلیل داشتیم، ببینید آقا چی میخواست طرف بگه. طرف میگه آقا رفع القلم عن السبی یعنی قول او مثل مجنونه، یعنی او مصلوب العباره است. میگیم چه اشکال داره یه کسی بگه آقا او مصلوب العباره نیست، اما اگر صیغه رو خون همراه قصدم بود، اون وقت آثار شرعی داره برای ولی، آثار شرعی داره برای خود بچه بعد از بلوغ، ولو احکام وضعیه و تکلیفیه رو برای خود سبی جاری ندانی. چرا نداره؟ چرا نداره؟ چرا نداره؟ سبی ممیز چرا نداره؟ این که اول بحثه، که این که ما همین الان داریم این بحثا رو میکنیم که ببینیم اون میتونه این اراده رو بکنه یا نه، میتونه قصد رو بکنه یا نه. کی گفته ممیز نمیتونه؟ آقا بعضی از آقایون در حال صغارت در قبل از بلوغ مجتهد میشدن. چطور شما میگی اراده نمیتونه بکنه؟ من نمیفهمم چرا اراده نمیتونه بکنه، قصد نمیتونه بکنه. الان بعضی از بچهای 12 سال از من و شما کاسب ترن، تو بازار برو ببین چه خبره. چطور نمیتونه اراده بکنه؟ اراده که میتونه بکنه، قصد که میتونه بکنه. بله غیر ممیز رو بفرمایید درسته، اون یه بحث جدایی داره. الان ما صحبتمون سر غیر ممیز نیست. یه بچه 2 ساله رو شما بگید همچه کاری میکنه، اون رو ممکنه شما بگید قصد نمیتونه بکنه. ممیز، ممیز یعنی قصد میتونه بکنه، اراده میتونه بکنه. الان بحث سر اونا نیست. نگاه کنید، و اما حدیث و رفع القلم ففیه اولا ان الظاهر من حدیث رفع القلم قلم المؤاخذه. وقتی میگیم قلم از سبی برداشته شده یعنی قلم مؤاخذه، یعنی فردای قیامت مؤاخذش نمیکنن، به خاطر افعالش جهنم نمیبرنش. ها لا قلم و جعل الاحکام، این معناش این نیست که هیچ حکمی از احکام شرعیه بر سبی نیامده، نه ممکنه احکام اومده باشه، ظاهر قلم مؤاخذه است. و لذا بنینا کل مشهور علی شرعیت عبادات السبی، و به همین جهت ما حکم کردیم، بنینا یعنی حکمنا، حکم کردیم مثل مشهور بر شرعیت عبادات السبی. همین که میگیم عبادات او شرعی است یعنی احکام شرعیه بر افعال او اومده، پس قلم احکام برداشته نشده، جعل احکام قلمش برداشته نشده. و ثانیه ان المشهور علی الالسنه، اون چه شهرت دارد بر السنه فقها، ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتا بالبالغین، احکام وضعی اختصاص به بالغین نداره، یعنی اطفال بچه ها هم حکم وضعی دارن. حالا که حکم وضعی دارن نتیجه، فلا مانع من ان یکون عقده سببا لوجوب الوفا بعد البلوغ، چه اشکال داره عقد او سبب بشود برای وجوب وفا، که وجوب وفای عقد یک حکم تکلیفی است اما بعد از بلوغ، یعنی خود بچه حکم تکلیفی داشته باشه برای بعد از بلوغش، یا نه علل ولی اذا وقع به اذنه او اجازته، یا بر ولی همین الان که این سویست و بالغم نشده این بیاد. البته این که میگیم وجوب وفا داره بر خودش یا بر ولی، این مال وقتی است که با اذن و اجازه ولیش باشه. این اذنهی او اجازتهی یعنی چی؟ یعنی میتواند قبل از معامله ولی اجازه داده بشه، اجازه داده باشه که میشه اذن، یا نه سبی معامله رو انجام بده بعد بیاد به باباش بگه من همچون معامله انجام دادم شما اجازه میدی یا نه، بعد اجازه بده. اذن مال قبل معامله است، اجازه مال بعدش. کما یکون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ. حالا مثال میزنه دوستان بزرگوار، اگر بچه قبل از بلوغش جنب بشه بعد که بالغ شد خواست نماز بخونه، اول باید بره غسل بکنه، ولو 2 سال پیش جنب شده، ولو 2 سال پیش جنب شده باشه، الان باید بره غسل کنه. این دقت کنید آقا، نگید آقا مگه میشه یه کسی جنب بشه 2 سال بعدش بالغ بشه؟ بله، اون چه که سبب بلوغ احتلام نه جنب، جنب شدن میتونه به دخول باشد بدون انزال منی. اگر یه کسی گفت فقط انزال منی نشانه بلوغه، دخول نشانه بلوغ نیست و دخول اتفاق افتاد جنب شده اما هنوز بالغ نشده، الا ای حاله اصلا شما این رو هم که نگید، همون لحظه ای که جنب می شود اون لحظه که سبی بود که بعدش میشه بالغ، حالا شما بگید بلا فاصله، الا ایالا بعدش باید غسل بکنه، ولو جنب شدنش در زمان سبی بودنش بوده. کما یکون جنابته سببا لوجوب غسلی بعد البلو و همچنین سببا لحرمت، حرمت رو عطف به وجوب بکنید، یعنی جنابت بچه سبب است برای حرمت تمکین هی من مس المصحف. دوستان حرمت تمکین یعنی چی؟ یعنی برای دیگران حرام است به او امکان بدند که مس مصحف بکنه. یعنی اگر میخواد مس مصحف بکنه باید مثلا جلوگیری کنن. البته من نمیدونم، ظاهرا این بحث محل اختلافه، دقت کنید، چون تو وضو که آقایون تصریح کردن که اگر بچه وضو نداره میخواد مس مصحف کنه لازم نیست شما جلوگیری کنید، اون که تکلیف نداره که، مگر اینکه حد که حرمت باشه. حالا یه کسی بگه جنوب بخواد مس مصحف بکنه ولو دستاش هم با صابون شسته باشه، تمیزیش مشکلی نداشته باشه، بازم شما بفرمایید حد که حرمت به قرآنه. خب بله، اونجا ممکنه یک کسی بگه تمکین او حرمت داره، یعنی امکان دادن به او حرمت داره. اما اگر یک کسی گفت نه، حد که حرمت نیست، دلیل خواستم وجود نداشته باشه، ممکنه کسی تو این حکم مخالفت کنه. الان ای حال، این حالا ما به جهت فقهیش الان کار نداریم. و ثالثا، لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین. توی اشکال سوم میگه ولو ما بگیم احکام تکلیفیه و وضعیه اختصاص به بالغین داره، لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعوله فی حق البالغین. چه اشکال داره؟ فعل غیر بالغ بشود موضوع احکام مجعول در حق بالغ، یعنی سبی صیغه خونده خودش هیچ وظیفه ای نداره، نه حکم تکلیفی نه حکم وضعی براش نمیاد، اما ولیش به خاطر این صیغه حکم براش میاد و این معناش این است که او مصلوب العباره نیست، مثل مجنون نیست. فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین، این فاعل یعنی کسی که صیغه رو خونده، سبیی که صیغه رو خونده، مثل سایر غیر بالغین خارج از انزالک الحکم الی وقت البلوغ، یعنی تا وقت بلوغش خودش هیچ حکم وضعیشه عرض کنم تکلیفی نداره. آقا و بل جمله فتمسک به روایه، تمسک به روایت حدیث رفع قلم ینافی مشتهر بینهم من شرعیت عبادت السبی. اولا با حکمی که فقها مشهور فقها گفتن که عبادات السبی مشروع است نمی سازه، و همچنین ینافی مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالبالغین. مشهور میگن احکام وضعی اختصاص به بالغین نداره، با اینم نمی سازه. فل عمده، این فا نتیجه چیه؟ این فا نتیجه پنج صفحه است، پنج صفحه نه چهار صفحه، این فا نتیجه چهار صفحه است. یه بار دور کنیم، جناب شیخ انصاری از ابتدای عرض کنم بحث بلوغ اومد گفت ما سه تا دلیل داریم، یک اجماع، دو حدیث رفع قلم، سه اون روایات عدم جواز امر سبی. بعد شروع کرد از آخر روایات عدم جواز امر سبی رو باطلش کرد، مناقشه کرد، حدیث رفع قلم هم چیز کرد، ابطالش کرد، مناقشه کرد. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که تنها دلیلی که باقی میمونه اجماعه، ولذا میگه فل عمده فی سلب عبارت سبی خوبل اجماع محکی. ببینید نمیگه در بطلان عبارت سبی که یه کسی بگه حکم تکلیفیش فقط برداشته شده، میگه فی سلب عبارتی، یعنی اگر کسی بخواهد سبی را مثل مجنون مسلوب العباره بداند، اگر کسی بخواد یه همچیزی رو ثابت کنه تنها راه اجماعه، اجماع محکی. المعتزد به شهرت العظیمه و الا فالمسئله محل و اشکاله. حالا آقای شیخ انصاری ما اجماع داریم یا نداریم؟ از این به بعد، از این لذا به بعد ها میخواد یه گزارشی از اقوال علما به من و شما بده که این گزارش نشان دهنده این است که اجماعی هم در کار نیست، و لذا تردد المحقق فی الشرایف اجاره الممیز باذن الولی. دیگه خوندنی ها، میخوام یه صفحه تو این دو دقیقه برات بخونم ها. لذا تردد المحقق فی الشرایف در اجاره ممیز باذن الولی. دوستان بزرگوار، همین که میگه تردد یعنی چی؟ ها، یعنی اجماعی وجود نداره، اگه اجماع بود که نمیگفت تردده. تردد یعنی دو وجه، ممکنه بگیم صحیح، ممکنه بگیم صحیح نیست، این معلوم میشه اجماعی نیست. تازه بعد ما جزم به صحه فل آریه، تو آریه صحیح جازمانه و قاطعانه گفته صحیحه، چه اشکال داره سبی مالی رو آریه بده؟ واستشکل فیها، ضمیر فیها رو بزنید به اجاره سبی ممیز، اجاره سبی ممیز رو اشکال کرده در قواعد و تحریر. و قال فی القواعد، تو قواعد چی گفته؟ و فی صحت بیع الممیز به اذن الولیه نظر. باز وقتی میگه نظر یعنی وجهین، ممکنه بگیم صحیح، ممکنه بگیم صحیح نیست، یعنی اجماعی نیست دیگه. بل عن الفخر، فخر المحققین پسر علامه در شرح قواعد یعنی ایضاح چی فرموده؟ فرموده که ان الاقوى الصحه، اقوا این است که بیع ممیز صحیحه. چرا؟ مستدلن به ان العقد اذا وقع به اذن الولی، عقدی که سبی انجام میده وقتی با اجازه باباش انجام شده، کان کما لو صدره انه، این مثل وقتی میمونه که خود پدره عرض کنم عقد خونده، انه یعنی ان الولی. البته ایشون میگه از فخر المحققین اینو نقل کردن، ولیکن لم اجده فیه، اما من نیافتم این مطلب را در شرح قواعد فخر الدین. و قواه المحقق الاردبیلی علی ما حکی عنه، همین مطلب فخر المحققین رو تقویت کرده محقق اردبیلی طبق اون که ازش حکایت شده. و یظهر من التذکره عدم و ثبوت الاجماع عنده، ظاهر فرمایش علامه در تذکره این است که اجماع پیش ایشون ثابت نیست. میگیم مگه چی گفته که شما میگید ظاهرش این است که اجماعی وجود نداره؟ میگه حیث و قال، دقت کن، هل یصح بیع الممیز و شراؤه، بعد خودش جواب داده میگه الوجه اندهی اندی انه لا یصح. دوستان از کجای عبارت تذکره فهمیده میشه که ایشون اجماع را قبول نداره؟ آه میگه اندی، وقتی میگه الوجه اندی یعنی من نظرم اینه، و الا اگر اجماع بود میگه الوجه اندنا، چرا بگه اندی؟ این معلوم میشه اجماعی در کار نیست. واختار فی التحریر صحت و بیع السبی فی مقام اختبار رشته، جناب علامه دیگه عبارت تمام شد نمیخونم بعد از اینو، اختیار کرده جناب علامه در تحریر که بیع السبی صحیح است در مقام آزمایش رشدش. تو لمعه خوندید دوستان، بچه هنوز بالغ نشده میگن اول چیکارش کنید؟ امتحانش کنید ببینید رشید هست یا نه. بابای تاجر مغازه دار وقتی میخواد بچه‌شو امتحان کنه چیکار میکنه؟ بچه رو میاره تو مغازه، میگه برو پشت اون دخل اونوری وایسا، این جنسا رو تو بفروش. هیم از گوشه چشم حواسش بهش هست که چیکار میکنه، معاملات رو انجام میده، معاملات کوچیک رو اول بهش میسپاره ببینه چند مرده حلاجه، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 100 بار، وقتی دید این زرنگه نمیذاره عرض کنم پولش هدر بره، درست معامله میکنه، سرش کلا نمیره، میشه رشید. میگن اون معاملات در مقام اختبار ولو سبیستا اشکال نداره. اینا دوستان و عباراتی که فردا هم خواهیم خون نشانه این است که اجماعی هم در کار نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ظاهرا میخواد بگه که توی مشهور لسانی، نه السنه فقها ها، آخه تو فقها ها هم گاهی تو کتاباشون صراحتا اومده، گاهی نه سینه به سینه است.
یه اشکالی در سطح ذهن میرسه وقتی عبارت بچه رو،
خب
عبادت بچه رو وقتی صحیح میدونم، عبادت هم رو مستحبات اینا بالاخره امر از طرف خداست،
خب نه وقتی بگیم مشروع معناش این است که آثار شرعیه برش بار
همون دیگه، یعنی
ثواب
میبره دیگه،
نه جدای از ثواب. اگر شما روزه نه حال اون یه بحث دیگه است، اما اگر روزه استیجاری شما دارید میتونید روزه استیجاری رو بدید بچه بخونه، بحث ثواب نیست اینجا، بحث چیه؟ بحث این است که این روزه رو که بچه میگیره از گردن اون میت برداشته بشه.
بله، اون
بحث ثوابش
هم که باشه،
این
گناه همین حق
نیست. خب نه، بعضی ها گفتن صرف این ثواب از باب تمرین، این معنیش مشروعیت نیست. یعنی اگر یک کسی